أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الحمد لله فاطر الخلق وفالق الأسباب وناشر الموتى وباعث من في القبور. الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة الألوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية. ثم الصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خداوند متعال رو بی‌نهایت سپاسگزاریم بابت همه نعمت‌هایی که به ما ارزانی داشته. خصوصا نعمت حضور در جلسه‌ای که با محوریت نهج البلاغه آقا امیرالمومنین به لطف الهی آغاز شده. خب در خدمت شما هستیم با بحث تربیت ولایت محور در منظر نهج البلاغه. خدمت همه بزرگوارانی که در این جلسه حضور دارن و حضور پیدا میکنن عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند متعال آنچه که برای خوبان عالم رقم میزنه برای شما هم رقم بزند و همه ما رو جزء سربازان واقعی و ممتثلین اوامر آقا امام زمان قرار بدهد. ما مقدم ساز ظهور آقا امام زمان باشه. به پیشگاه شهدای عزیزمون عرض درود و عرض سلام دارم. هفته‌ای درش قرار داریم، هفته‌ای که الحمدلله المنه با وجود شهدای عزیز و بسیجیان سرنوشت تاریخ به گونه دیگر رقم خورد. خب ما همین ابتدای جلسه منباب این که هم بزرگواران مقداری آشنا بشن با مباحث و همین که کسانی که احیاناً نسبت به نهج البلاغه امیرالمومنین شاید جلسات اولی باشه که در محضر کلام آقا امیرالمومنین خان شرفیاب بشن، از باب این که بدانیم و معرفتمون نسبت به کلام آقا امیرالمومنین و منظومه معارفی که در نهج البلاغه انعکاس داده شده بیشتر آشنا بشیم خدمت شما عرض میکنم. نهج البلاغه آقا امیرالمومنین که به نام برادر قرآن ازش یاد میشه بسیار بسیار پرفضیلت است و شرفیاب شدن به ساحت کلام نورانی امیرالمومنین به مثابه شرفیاب شدن به ساحت خود آقا امیرالمومنین است، چرا که میزان استفاده ما، میزان نزدیکی ما به وجود نازنین آقا امیرالمومنین در بستر کلام آقا امیرالمومنین شکل میگیرد. فقط من باب این که موضوع بحث ما بحث خود ارزش و آشنایی با نهج البلاغه نیست، من با مقدمه عرض میکنم خدمت شما بزرگواران و سروران و گرامی، نهج البلاغه آقا امیرالمومنین چنان جایگاه والایی دارد که حضرت در حکمت 96 نهج البلاغه میفرماید که ان اول الناس بالانبیا اعلمهم بما جاؤوا به، نزدیکترین افراد به انبیا علیهم السلام و خود اهل بیت علیهم السلام کیا هستند. جواب این سوال خیلی میتونه برای من و شما مهم میباشه. خود سوال خیلی سوال محوریه که میان ما و اهل بیت اگر بنا باشه شاخصه ای بیاد و نقش آفرینی بکنه و میزان نزدیکی ما به اهل بیت علیهم السلام رو برام روشن بکنه، این سوال خیلی سوال محوری است. حالا امیرالمومنین در حکمت 96 نهج البلاغه جوابی میفرمایند که این جواب میتونه کل مسیر زندگی ما رو دستخوش تغییر قرار بده. اگر هدف خلقت انسانها رسیدن به عبودیت است و بدون شناخت اهل بیت علیهم السلام به اون جایگاه والا عبودیت نخواهیم رسید، چرا که اهل بیت خودشان فرمودند بنا عبد الله و بنا عرف الله، به واسطه ماست که خداوند متعال عبادت میشود و خدا شناخته میشود. ما خلقت جن و الانس الا لیعبدون، بدون واسطه ی حجت خدا در روی زمین و بدون شناخت او امکان پذیر نیست. انسان کامل شناخت به او میتواند هدف خلقت ما رو رقم بزنه، چرا که شناخت او مقدمه است برای شناخت خداوند متعال. اگر نگوییم که تماما شناخت امام و حجت خدا روی زمین، به معنای این است که ما میتونیم به میزانی که خداوند متعال اجازه داده معرفت به خود خدا داشته باشیم. خب عرض کنم خدمت شما بزرگواران، امیرالمومنین در حکمت 96 نهج البلاغه میفرماید نزدیکترین مردم به انبیا و به تبعش به اولیاء خدا و اهل بیت علیهم السلام کسانی هستند که علمشان نسبت به آنچه که انبیا و اولیاء خدا آوردند بیشتر است. یعنی میزان نزدیکی ما به اهل بیت علیهم السلام به میزان شناخت فرمایشاتشان گره خورده. این خیلی بحث مهمی است. بزرگواران خیلی روی این فرمایش آقا امیرالمومنین تأمل داشته باشید. کسانی که تأمل روی این حکمت 96 نهج البلاغه داشته باشند سعی میکنن عمر خودشون رو پای شناخت اهل بیت و پای معارف اهل بیت بذارن، خصوصا نهج البلاغه آقا امیرالمومنین که خصوصیات و ویژگی هایی داره بی‌بدیل. بالاترین خصوصیات و ویژگی هایی که میتونه امروز من و شما رو نسبت به این کلام آشنایی و معرفت ما رو بیشتر بکنه اینه که نهج البلاغه آقا امیرالمومنین کتابی است که جامعیتی بیمانند دارد. تنها امامی که فرصت، حالا 4 سال خورده‌ای در زمان عمر شریفشون، فرصتی بوده که در فضای حاکمیت دین، در مسند حکومت دینی حضور پیدا بکنه و معارف دین رو در این نگاه به ما انتقال بده، در اون نگاهی که در زمان آقا امام زمان هم تکرار خواهد شد و ما امروز به اون تراث گذشته باید از اون تراث استفاده کنیم و عبرت بگیریم تا نسبت به امام غایبی که امروز داریم بتونیم معرفت خودمون رو بیشتر بکنیم و بتونیم مهیا و مقدم ساز ظهور حضرت آقا امام زمان باشیم. خب در این حکمت 96 نهج البلاغه ما متوجه شدیم که حضرت می‌فرماید میزان نزدیکی ما، یعنی ما انسان‌های عادی، به اهل بیت علیهم السلام به میزان شناخت ما نسبت به فرمایشات گوهربار اهل بیت علیهم السلام داره. اگر در خانه کس است، همین یک حرف بس است که ما بدانیم امروز من و شما نیاز داریم خیلی بیش از بیش نسبت به کلام آقا امیرالمومنین اهتمام داشته باشیم. این مقدمه اولی که باید در موردش صحبت می کردیم تا شاید در میان بزرگوارانی که امروز در این کلاس حضور پیدا کردن فقط به نگاه تربیتی نیاز خودشون رو میخوان از نهج البلاغه امیرالمومنین برداشت بکنن، هرچند که موضوع تربیت در نهج البلاغه بسیار موضوع کلانی است و رسیدن به ابعاد و جزئیات اون در جلسات اندکی که در پیش داریم وقت کمی است. اما برای کسایی که فقط در حوزه تربیت میخوان به نهج البلاغه نگاه کنن، هرچند که واقعا بستر بسیار بسیار بزرگی است برای استخراج معارف تربیتی و مسیرهای تربیتی، اما جا داشت که این مقدمه اول ذکر بشه تا ما به دریای بیکران معارف ناب نهج البلاغه توجه بیشتری داشته باشیم. خب بریم سراغ بحث دومی که، یعنی مقدمه دومی که اشاره بهش داشتم، اونم بحث تربیت ولایت محور، یا بگیم تربیت با محوریت ولایت، که این موضوع شاید به نوبه خودش با این یک نگاه جدید به موضوع تربیت بهش پرداخته شده. اما در این مقدمه دوم عرض میکنم بحث تربیت واقعا ابعاد بسیار گسترده‌ای داره. به تعبیر میشه گفت که انسان در روی زمین آمده است تا تربیت بشود، یعنی هدف خلقت انسان رو میشه گره زد به بحث تربیت. لذا دامنه بحث اگر به همین گستردگی خودش بمونه ما نمیتونیم به نتیجه خاصی برسیم، خیلی نمیتونیم کاربردی صحبت بکنیم، هرچند که اصلا نگاه کاربردی کردن به معارف لزوماً کار درستی نیست، بعضی جا لازمه، بعضی جا باید بهش توجه کرد، اما قشری پرداختن فقط به بعضی مثلا بحث نهج البلاغه بحث تربیت، اینکه سری ما بخوایم از ابعاد تربیتی بپردازیم به مسائل کاربردی، هم با اینکه لزوما در همه زمان ها و اختزاعات خودش کار درستی نیست، اما ما میخوایم که با توجه به این نیاز هم یه مقداری توجه خودمون رو بیشتر بدیم و بتونیم انشاءالله تعالی بحث خودمون رو با همین محور ببریم جلو. لذا بحثمون رو از بحث تربیت در نگاه امیرالمومنین به بحث تربیت ولایت محور تزریق کردیم و مقید کردیم تا بتونیم در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین به این ابعاد بیشتر بپردازیم. خب خدمت شما عرض میکنم بحث تربیت در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین بسیار بسیار جایگاه والایی داره، تا جایی که خود آقا امیرالمومنین جز وظایف حتمی ما قرار دادن پرداختن به موضوع تربیت و یکی از وظایف مهم پدر و مادرها پرداختن حضرت بیان کردن. اما در نگاه آقا امیرالمومنین ما باید اول به یک سری مقدمات بپردازیم که همه دوستان به اون مقدمات باید توجه بکنن تا بتونیم انشاءالله تعالی از ظرفیت ناب و بستر نابی که امیرالمومنین برای بحث تربیت معرفی کردن بتونیم استفاده بیشتری داشته باشیم. من اولین بحثی رو که مطرح میکنم خود واژه شناسی یا بگیم مفهوم شناسی بحث تربیته. تربیت برمیگرده به واژه، همون چند تا واژه مترادف خودش داره که همه از یک ریشه هستن، مثل مربی، ربوبیت، رب، مربی و اصطلاحا متربی. اینا واژه هایی هستن که ما وقتی میخوایم دنبال این ریشه این لغت بگردیم باید بدونیم که در لغت این واژه مربی به واژه از ریشه ربوه گرفته شده. ربوه همونجوری که ما با واژه ربا هم آشنایی داریم و توجه بیشتری شاید داشتیم در زندگی خودمون، در لغت به معنای زیادت و فزونی رشد. این واژه رو یادتون باشه، زیادت و فزونی رشد. خود مفهوم شناسی بود تربیت رو دارم عرض میکنم. اما ما کاری فعلا به لغت نداریم، هرچند که باید میان اصطلاح و لغت پل ارتباطی ایجاد بکنیم. چجوری یک اصطلاح از یک لغت برداشت میشه، این بحث فقه لغوی نیاز داره که ما باید تو اون بستر بهش بپردازیم. اما طبیعتا متوجه خواهید شد که چگونه تربیت از واژه ربوه گرفته میشه. در اصطلاح بحث تربیت به معنی ناکنه، چون که این تعریف های شرح الاسمیه خیلی ما نمیخوایم روش متوقف بشیم. در بعضی از کتب تربیت رو اینجوری تعریف کردن، فراهم کردن زمینه مناسب برای پرورش استعدادهای جسمی، روحانی و هدایت آنها در جهت مطلوب و جلوگیری کردن از وقوع انحرافات و ناهنجاری ها. به این اصطلاح تربیت میگن. حالا من دوباره تکرار بکنم، ممکنه بعضی از بزرگواران بخوان بنویسن: فراهم کردن زمینه مناسب برای پرورش استعدادهای جسمی و روحی و هدایت آنها در جهت مطلوب و جلوگیری کردن از وقوع انحرافات و ناهنجاری ها. اما در این مفهوم شناسی که ما خدمت شما ارائه دادیم، در ادبیات اهل بیت مثلا اگر بخوام دنبال این واژه بگردیم، بحث ربوبیت الهی و ذیل اسم رب که از اسماء الله است میشه اونجا پیگیر شد و اونجا متوجه شد که اصلا رب با ما چه کار داره. خداوند متعال گاهی اوقات رب به کار میبره، یعنی در معرفی خودش مثلا رب السماوات و الارض، اونجا رب به کار میبره، الله السماوات به کار برده نمیشه. تو مباحث عرفانی و در بحث اسماء الله این بحث خودش جداگانه پرداخت شده. تو بعضی از تفاسیر هم این مباحث مطرح شده، خب اونجا بحث مفصلی میطلبه که باید در اونجا بهش پرداخت. اما دیگر مفاهیمی که مترادف مفهوم تربیت و در روایت ما باید بهش توجه کرد، بحث ادبه. ما در روایاتمون اگر بخوایم دنبال واژگان تربیتی بگردیم، باید دنبال چه واژه‌ای باشیم؟ یکی از اون واژگان، واژگان ادب است. کما اینکه در نامه سیه که نهج البلاغه آقا امیرالمومنین حضرت میفرمایند انما قلب الحدث کالارض الخالیه، اونجا حضرت میفرمایند ما القی فیها من شیء قبلته فبادرتک بالادب، به آقای امام حسن مجتبی میفرمایند قبلا یقسو قلبک و یشتغل لبک، بعدش ادامه میفرماید حضرت. خب اونجا حضرت میفرماید که همانا قلب جوان، یا بگیم نوجوان شاید بهتر باشه، قلب کودک، قلب نورسیده، کسی که بستر تربیت الان درش وجود داره. حالا ما اینجا جوان میگیم، منظور اون جوان در کنار نوجوان و کودک و اینا نیست، یعنی قلبی که آماده پذیرش تربیت است، آماده ادب شدن است. حضرت میفرماید چون زمین دست نخورده است که هنوز بذری در آن پاشیده نشده است، و هر بذری که در آن افکنده شود، اون زمین اونو به خودش میگیره و آن را میرویاند. بعدش حضرت میفرماید که پس من به ادب و تربیت تو قبل از اینکه دلت سخت شود شروع کردم به بحث تربیت. اینجا هم پس بحث واژگان، ما بحث تو بحث مفهوم شناسی میریم جلو. من خیلی چیز بله، من این مکتوبات شما و احیانا اگر سوالی چیزی داشته باشید و گهگاهی نگاه میکنم، بزرگواران اگر کسی سوال داشت میتونم نگاه کنم و خدمت شما جواب مطرح بکنم اگر جوابی باشه، اما گهگاهی میتونم نگاه کنم. لذا بزرگواران احیانا اگر سوال داشتن در فرصت مقتضی سوالشون انشالله مطرح بکنه. اما بحث بعدی که ما مطرح میکنیم در بحث تربیت در نهج البلاغه، بحث نقش آفرینان تربیتیه. حالا ما چون که محور بحثمون رو، بنده نمیخوام جلو جلو بگم کجا میخوام بحثو برسونم، چون که بسیار بسیار بحث مهمی است تربیت در نهج البلاغه، ما باید فعلا کسانی که نقش آفرینی میکنن در حوزه تربیت یک گزارشی بدیم از اینها، و بعدش بتونیم انشاءالله به محورهای جدیدی که در بحث شاید جای دیگه هم خیلی مطرح نشده بتونیم بپردازیم. طبیعتا اولین بستری که در حوزه تربیت باید بهش توجه ویژه داشت و در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین هم توجه بسیار مهمی بهش شده، بحث جایگاه پدر و مادر است، جایگاه والدین به صورت جداگانه، جایگاه مادر و زن، و یکی هم جایگاه پدر. خب این وقتی ما داریم جایگاه ها و بسترهای مهم تربیتی رو معرفی میکنیم، طبیعتا تو ذهنمون داریم اون بحث تربیت با محوریت نهج البلاغه رو حول محور خانواده معرفی میکنیم. از اون جایی که بحث تربیت در نهج البلاغه بسیار گسترده است، یعنی ما اگر فقط نگاه خودمون رو به معارف دین فقط از بعد تربیتی بخوایم نگاه کنیم، متوجه میشیم که تمام عالم آیه های خداست برای اینی که ما تربیت بشیم، به سمت عبودیت حرکت بکنیم. اما بخوایم در از این زاویه به بحث تربیت نگاه کنیم، طبیعتاً دامنه بحث اونقدر گسترده هست که تو این چهار جلسه ما به الفای این حوزه تربیت، قصه الفش هم تموم نمی کنیم، چه برسیم که بخوایم تا یای اونم حرکت بکنیم و بریم جلو. پس ما بهتره از همون اول زاویه نگاه خودمون رو به بحث تربیت داشته باشیم، و اون عینکی که میخوایم تربیت رو باش ببینیم رو با همون عینک حرکت بکنیم. خب طبیعتاً وقتی میخوایم اینجوری حرکت بکنیم و بحث تربیت رو در نهج البلاغه نگاه بکنیم، از مهمترین هسته در حوزه تربیت انسانها ما شروع میکنیم. لذا بحث خانواده رو ما مطرح کردیم، یعنی شما اگر یک انسان رو که متولد میشه بخوایم این انسان رو تا یک حدی بهش بپردازیم و به ابعاد تربیتیش نگاه بندازیم، فعلا بحث خانواده رو ما محوریت قرار میدیم و اگر هم به خصوصیاتی در این حوزه، مثلا فرض بفرمایید نقش معلم و نقش جامعه و محیط ها هم میپردازیم، از این زاویه است که ما در واقع میخواهیم با محوریت خانواده اینا رو تحلیل بکنیم. یعنی مثلا فرض بفرمایید نقش حاکم در تربیت رو وقتی مطرح میکنیم با محوریت خانواده داریم بهش نگاه میکنیم. لذا اولین تو بحث نقش آفرینان تربیتی ما یک بحث داریم، بحث جایگاه مهم والدینه، چه زن به عنوان همسر و چه زن به عنوان مادر، این دو تا نقشه. اینکه گاهی اوقات فقط به یکی از این بخش ها دقت میشه و بعدش باید به مرد توجه کنیم در حوزه تربیت، که اونجا هم به عنوان همسر باید بهش توجه کرد و هم به عنوان پدر، این دوتا واژه رو باید بهش توجه بکن. در فرمایشات آقا امیرالمومنین ما برخی جاهاشو من خدمت شما عرض میکنم که مثلا آقا امیرالمومنین توجه ما رو به شخصیت زن و محوریت او برای بحث تربیت، من توجه شما رو جلب میکنم. مثلا آقا امیرالمومنین با این که ما معمولا نگاهمون به زن در حوزه تربیت به عنوان مادر توجه میکنیم، اما آقا امیرالمومنین اولین توجه زنان رو در حوزه تربیت و در حوزه وظایف الهی بحث همسرداری خوب مطرح میکنن. لذا در حکمت 136 نهج البلاغه حضرت جهاد زن رو به عنوان، یعنی بحث جهاد زن رو چی مطرح میکنن؟ خوب شوهرداری کردن، یعنی وظیفه همسرداری خودش رو به عنوان مهمترین وظیفه و محوری ترین وظیفه قرار میده، که حالا به اینا بعدن میپردازیم. یا حضرت در بعضی از جاها نقش محوری زن رو به عنوان خصلت‌های خوبی که زنان باید داشته باشن و همون خصلت‌ها برای مردان بده، اونجا مثلا حضرت یه سری نکات دارن ما توجه میدن که همه اینا امروزه در علم روانشناسی، خصوصا در روانشناسی اسلامی توجه بهش میشه، که باید خیلی بهش اهتمام ببرزیم. با یک مثلا فرض بفرمایید اینکه بعضیا شعار بعضی اینکه بین زن و مرد هیچ فاصله نیست، هیچ فرقی نیست رو مطرح میکنن و با همین اساس و با همین چوب میخوان تمام مسائل رو ببرن جلو، این نگاه غلطی است. ما عدالت جنسیتی داریم، میان زن و مرد فرقی نمیکنه، اما تفاوت میان اونها وجود داره که در نهج البلاغه آقا امیران بهش پرداخته شده. یا مثلا آقا امیرالمومنین به زن به عنوان گل اشاره میکنن در نامه 31 که نهج البلاغه، که اونجا میفرمان المرأه و ریحانه لیست و قهرمانه. من فقط اینجا دارم یه لیست میگم خدمت شما که شما ببینید کجا آقا امیرالمومنین به این نقش ها توجه ویژه کردن. یا مثلا حضرت یه جای دیگه در مورد انبیا که به عنوان بهترین تربیت شدگان مکتب دین میشه ازشون یاد کرد، آقا امیرالمومنین یکی از ویژگی اونها رو پاکی مادران معرفی میکنه. در خطبه 94 نهج البلاغه حضرت اونجا اشاره‌ای دارن که بهش میپردازیم. در حوزه مردان و به عنوان همسر هم حضرت جاهای مختلف بهش پرداختن. یه نمونهش حکمت 399 نهج البلاغه است که حضرت اونجا میفرمایند للولده علی الوالد حقا و للوالده علی الولده حقا، که اونم بازم نشون میده که حق و حقوق تربیتی در میانه فرمایشات امیرالمومنین بسیار بسیار توجه ویژه بهش شده. خب عرض کنم خدمت شما، من فعلا دارم لیست میگم، پس فعلا هم لازم نیست بعضی از این مطالب رو حتما کسی یادداشت بکنه، اما حضرت این توجه به ما میدن. یکی از کسانی که نقش آفرینی میکنه در حوزه تربیت خود معلم است، کسی که علم را به ما می آموزد. این هم باید بهش توجه بکنیم. چون که حضرت توجه ویژه به این بحث معلم هم داشتن در فرمایشاتشون، این رو هم باید ببینیم و این نقش رو باید برجسته بهش بپردازیم. حالا ببینیم تا جهت بحث ما تا کجا پیش خواهد رفت. یکی دیگه از کسانی که یعنی یکی از بسترهای مهمی که نقش آفرینی میکنه در حوزه تربیت خود جامعه است. جامعه رو هم باید ببینیم. خیلی مهمه. حالا میتونیم جامعه رو تقسیم کنیم به جامعه کوچیک و بزرگ. مثلا بگیم محیط هایی که انسان درش وجود داره و بگیم جامعه به عنوان کلان خودش در شهری که زندگی میکنه و در کشوری که زندگی میکنه، بگیم جامعه کوچک و جامعه بزرگ. بالاخره جایی که اجتماع انسان ها وجود داره، اونجا هم یکی از فضاهایی است که جامعه، یعنی بسترهایی است که نقش آفرینی میکنه در حوزه تربیت. دیگر از جاهایی که نقش آفرینی میکنه در حوزه تربیت بحث حاکم ها هستند، حکومت ها، که اینجا هم باید بهش ویژه بهش پرداخت. خب مثلا آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه شریف یه حکمتی دارن، حکمت 73 نهج البلاغه، از اینکه من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. بعد انسانی که خودش حاکم، عنوان حاکم و رهبر یک جامعه قرار میگیره، یک اجتماع کوچک یا یک اجتماع بزرگ، باید تربیت رو از خودش شروع بکنه. این هم یکی دیگه از بسترهای تربیتی. اما به صورت کلان میشه گفت که یکی از چیزهای دیگه‌ای که نقش آفرینی میکنه در حوزه تربیت بحث تمدن‌ها هستن. این تمدن‌ها دیگه یه مقداری فضا از حکومت بالاتر میره و فضا به معنی واقعی به عنوان ایدئولوژی های کلانی که پشت بند حاکمیت ها هستند، اونها هم میتونن نقش آفرینی بکنن در حوزه تربیت که میپردازیم به اینها. فقط خواستیم اشاره ای بکنیم که در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین کسانی که نقش آفرینی میکنن در حوزه تربیت اینجور کسانی هستند. خب همه اینها در نگاه توحیدی ذیل توحید الهی و ذیل ربوبیت الهی مطرح میشه. همه اینا در دستگاه الهی است که من در ویژگی های تربیت ولی محور انشاءالله نکاتی رو عرض میکنم که جای تأمل داره. ما در بحث سومی که خدمت شما عرض میکنیم، یعنی بعد از بحث مفهوم شناسی که خدمت رو عرض کردم، بحث دوم بحث نقش آفرینان تربیتی بود، به بحث سوم میپردازم، بحث ویژگی های تربیت ولی محور. یعنی ما وقتی میخوایم با نگاه توحیدی توجه بکنیم ببینیم تربیت چه ویژگی هایی داره، این تربیت ولی محور چه ویژگی هایی داره، این ویژگی ها میتونه بعضی از قیودش در تربیت های غیر توحیدی اصلا وجود نداشته باشه و خیلی هم مهمه ما به همین خطکش نگاه بکنیم. امروز میان ما هستن کسانی که به موضوع تربیت تکبودی نگاه میکنند و نمیشه که مثلا ما فقط در حوزه تربیت به ابعاد مهم انسانی توجه نکنیم، هرچند که این بحث ها رو بزرگواران ما این بحث ها رو میتونیم بروندینی هم ارائه بدیم، خیلی از این بحث ها رو. اما ما الان خانواده امیرالمومنینی هستیم که میخوایم موضوع تربیت رو با نگاه امیرالمومنین ببریم جلو. لذا یکی از همون قیودی که الان میاد سبب میشه که من و شما توجه داشته باشیم که با همین عینک میخوایم نگاه به نهج البلاغه بکنیم، بحث اینه که ما داریم درون دینی بحث میکنیم، هرچند که درون دینی ما تمام افقهای عالم رو پر میکنه، ولی طبیعتاً کسانی که در فضای دینی ما و اون ایدئولوژی ما برای اونها مقدس نیست و اون باورهای ما رو ندارن، طبیعیه که برخی از این ویژگی ها برای اونها قابل طرح نیست. یکیش اینه که ما در تربیت در نگاه اسلامی و در نگاه آقا امیرالمومنین جهت متعالی داره، یعنی رو به رشد، نگاهش نگاه رسیدن به کمالاته، این جهت درش حفظ شده. در جهت های تربیتی که در عرض ما قرار داره، یعنی تربیت هایی که به دنبال این هستن که انسان مثلا فقط به نیازهای اولیش برسه، مثلا دنیای خوبی فقط داشته باشه، اون ویژگی خیلی موج ایجاد میکنه، خیلی اثر میذاره روی نگاه تربیتی. لذا یکی از ویژگی های مهم تربیت ولی محور جهت متعالی اونه و همون هدف توحیدی اونه، با خلقت انسان هماهنگی داره. دومین محوری که در ویژگی های تربیت محور مطرح میکنیم بحث تزکیه و اصلاح خیشه. در نگاه تربیتی ولی محور یا ولایت محور، تزکیه خود انسان ها موضوعیت داره. نگاه کنید، این نگاه خیلی نگاه مهمی است. بعضی ها فکر میکنن ما میتونیم مربی خوبی باشیم ولو اینکه خودمون خودساخته نباشیم. این نگاه وجود داره. برخی از معلم ها در مدرسه به دنبال تربیت فرزندان ما هستند که آدم ها خوبی بار بیان، ولی خودشون رو خودشون کار نمی کنن و تلاشی برای خودشون نمی کنن. یا بعضی از پدر مادرها خودشون ضعف هایی دارن که این ضعف ها رو نمی خوان بچه هاشون داشته باشن، اصلا توجه ندارن که این ضعف رو باید در خودت بخوش کنی، اما به این توجه نمی کنه. لذا در نگاه تربیتی علوی و آقا امیرالمومنین، انسان باید به دنبال تربیت خیش باشد و با تزکیه و اصلاح خیش میتواند مربی خوبی باشد. این از فرمایشات آقا امیرالمومنین استفاده میشه. لذا بهترین مربیان عالم کسانی بودند که خودشون سر سفره الهی اینا تربیت شدن. خود انبیا علیهم السلام، خود اولیاء خدا اهل بیت علیهم السلام، اینا تربیت یافته مکتب دینن. اینا رو باید اینجوری نگاه کنیم. خودشون به عنوان اولین معلم های عالم معرفی میشن، اما در حوزه تربیت خیش در اوج هستن. اینو باید حواسمون باشه. اینم دومین ویژگی. سومین ویژگی که در بحث تربیت ولی محور وجود داره، بحث هدایت و حفاظت از دیگرانه. در حوزه تربیت دینی، حفاظت کردن و هدایت کردن دیگران در تربیت خیش هم اثرگذار است، در تربیت دیگران هم اثرگذار است. این هم یکی دیگه از ویژگی‌های تربیت ولی محوره. دیگر مبحثی که در این حوزه وجود داره، یعنی ویژگی که وجود داره، این که خدا را بر خود و اعمال خود ناظر دانستن. در این تربیت خدا ناظر است، خدا شاهد است، خدا میبیند. قل اعملوا فسیر الله عملکم، سوره مرکه توبه فکرم آیه 105. قل اعملوا فسیر الله عملکم، خدا میبیند، شما در محضر خدا هستید. و در تعابیر در روایت ما هست که همون کسی که امروز شاهده فردا حاکم است. این خیلی توی تربیت اثرگذاره. اینا ویژگیه که در این حوزه تربیتی وجود داره. خدا را شاهد میبینیم، نه اینکه مثل نگاه غربی ها خدا را رها کننده دنیا و کسی میداریم که او ما را به خودمان واگذاشته است. اینطوری نیست. یکی دیگه از ویژگی هایی که در این نوع نگاه تربیتی وجود داره اینه که این خیلی مهمه. خوب دقت کنید من عنوان چی میگم. اولویت حیات اخروی در عین تأمین حیات دنیوی. این رو عبارتهاشو دقت کنید. اولویت حیات اخروی در عین تأمین حیات دنیوی. این بسیار بسیار مهم است. تربیت دینی ما را به نقطه‌ای میرساند، به ویژگی میرساند که هم دنیای ما را و هم آخرت ما را تأمین می کند. اما وقتی که برعکس بشه، بگیم که دنیای ما را تأمین می کند، حالا شاید آخرت، این نه، این خیلی فرق می کنه، موج ایجاد می کنه در حوزه تربیت. اولویت حیات اخروی نه به این معنا که کسی از زبان ما این گونه برداشت بکند که در تربیت نهج البلاغه انسان به دنبال این است که فقط قبر و قیامتش را آباد کند. نه، این گونه نیست. آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه شریف به ما یاد میدهد که فقر خوب نیست، به ما یاد میدهد باید از فقر عبور کرد، باید انسان قدرت به دست بیاره، باید مال به دست مؤمنین باشه، کما اینکه خود اهل بیت مثلا این گونه بودند. اما با تربیت الهی و توحیدی این مال رو در خدمت دین خدا و در خدمت رسیدن به کمال خودت ببینی، این خیلی فرق میکنه. یه زمانی شما اسیر میشوی، اسیر ثروت میشوی، یه زمانی ثروت اسیر تو میشود. دومی که بهتره زائده تربیت توحیدی و علوی است. لذا در این نگاه زیبا تربیت ما را به اولویت حیات و اخروی میکشاند. لذا مثلا در نهج البلاغه شریف ببینید امیرالمومنین چگونه مخاطب خودش را تربیت میکنه. جایی که پدر فرزدخ شاعر میاد به نام شخصی به نام سعسعت ابن غالب یا غالب ابن سعسع اگر اشتباه نکنم، ایشون میاد پیش آقا امیرالمومنین. آقا امیرالمومنین ازش میپرسه ما فعلت ابل و کل کسیره، این شترهای زیاد کجا هستن، پراکنده شدن، تو یه زمانی معروف بودی، شتر خیلی زیاد داری، کجا هستن؟ طرف برمیگرده با یه قصه ای مثلا با یه آه جانسوزی میگه آقا حقوق پراکندهشون کرده، یعنی واجبات مالی رو دادم، به مثلا مهریه زنم رو دادم، برگه حقوق واجبی که گردنم بوده اینا رو پرداخت کردم. حضرت فرمود بهترین نوع پرداخت اینه. نگاه کنید این چه بُعد تربیتی، چقدر زیباست، چقدر زیباست. حضرت در ویژگی تربیت، یکی دیگه از ویژگی های تربیتی ولی محور بحث جامعیت شمول ابعادیه، به تمام نیازهای شما توجه شده، به تمامشون، و برای نیازهای بشر جواب مطرح میکنه این نوع تربیت. جامعیت داره، شمول داره. شما میبینید برخی از مبانی تربیتی در غرب وجود داره که این مبانی تربیتی جامعیت نداره و سبب میشه انسان رو از یک نیازی به یک نیاز به یک چالش بسیار سنگین تر بندازه. امروز در غرب به دنبال این هستن که در ابعاد تربیتی خودشون مثلا انسان رو به سمت لذت‌های اونها سوق بدن، حالا ولو بلغ ما بلغ، دیگه به ابعاد مختلفش توجه نمی‌کنن. لذا جامعیت شمول ابعادی در بحث تربیت با محوریت امیرالمومنین علی علیه السلام وجود دارد. حالا این جامعیت چه در حوزه فردی که ابعاد مختلف فردی رو شامل میشه که خدمتتون عرض خواهم کرد، چه در حوزه اجتماع و چه در حوزه خانواده، اینا ابعاد مختلفی است که برای هر کدوم از اینها جامعیت وجود داره. و دیگر از ویژگی‌ها اینی که در تربیت اسلامی در قاموس دینی ما عبادته، یعنی ما اگه وقت بذاریم برای تربیت، چه برای تربیت خودمون که عبادته، چه برای تربیت دیگران، اینم عبادته. لذا در تعابیر دینی ما کسانی که در حوزه تربیت و تعلیم دیگران می نشینند خیلی فراتر از عابدان معرفی شدند. اینقدر مهمه این بحث، عبادت مطرح شده تا جایی که اصلا کسانی که در حوزه تربیت ورود پیدا می کنند داریم دیگه. حضرت امام می فرماید که معلمی شغل انبیاست، اینجا نه معلمی که میره فقط مثلا ریاضی درس میده، میره فقط جغرافیا درس میده. از مناسبت و حکم موضوع میشه فهمید که معلمی شغل انبیاست، یعنی معلمی که در با محوریت تربیت دانش خود را انتقال میدهد در مسیر انبیا داره حرکت میکنه. اینم دیگر از ویژگی های تربیت ولی محوره. یکی دیگه که اینا بعضی از اینا داخل بعضی دیگه هستن و ما به باب اهمیت مطرح میکنیم، تربیت اسلامی هماهنگ با فطرت انسان هاست، اینم باید توجه داشته باشیم. هم آهنگی با فطرت خیلی مهمه. مثلا تو بعضی از مکاتب تربیتی دنیا، یا باید بگیم که تو همه مکاتب تربیتی، این هماهنگی با فطرت وجود ندارد. علتش چیه؟ شاید کسی بپرسه چرا وجود نداره. علتش اینه که خداوند متعال است که از طریق انبیا و از طریق اولیاء خودش بسترها و دستورالعملهای متناسب سازی و یکسان سازی تعالیم تربیتی با فطرت انسانها رو بیان میکنن. لذا هر مسیر دیگه که غیر از این مسیری که خدمت رو عرض کردم خودشو در مسند حوزه تربیت انسانها و تعلیم انسانها قرار بده هماهنگی با فطرت نداره. لذا مقصدش نامعلوم است. دیگر از ویژگی ها عادلانه بودن آن است. یعنی چی عادلانه است؟ یعنی اینکه تهی از افراط و تفریط است. امیرالمومنین در حکمت، در یکی از حکمت های نهج البلاغه که هم حکمت 70 نهج البلاغه است، میفرماد لا یرى الجاهل یا لا یرى الجاهل الا مفرطا او مفرطا. جاهل کسی است که یا افراط میکنه یا تفریط میکنه. اما این تربیت توحیدی است که انسان رو از افراط و از تفریط باز می‌دارد. و این نوع تربیت ویژگی که داره اینه که نه افراط توشه نه تفریط توشه. نه افراط در اون حضور دارد نه تفریط. خب من به سوالات میپردازم انشاءالله. یه چند دقیقه دیگه بذارید من این ویژگی‌ها رو تموم کنم و دقیقا سر مطلب برسیم. حضرت، یعنی یکی دیگه از ویژگی‌های تربیت ولی محور میتونیم بحث کرامت محور بودن اون مطرح بکنیم. کریم محور کرامت ایجاد میکنه برای انسان‌ها. لذا حتی اگر کسی که در قاموس دینی ما حضور ندارد، ابعاد تربیتی دینی ما میتونه اون رو به عنوان یک انسان بزرگوار و به عنوان یک انسان والا در جامعه خودش بنشونه. اینم یکی دیگه از ابعاد تربیتیه، یعنی ویژگی‌های تربیتی ولی محور. حالا ابعاد دیگه هم هست، تا همینجا کفایت میکنه. من فکر میکنم شاید حدود 6-7 از این ویژگی‌ها بیان شد. به صورت کلی ویژگی که در بحث تربیت ولی محور وجود داره و جای دیگه نمیشه بهش رسید اینه که تربیت با محوریت جنود عقل حاصل می شود، نه با محوریت جنود جهل. این خیلی مهمه. جمله بسیار مهمی است. یعنی تربیت عقلانه. تمام این ویژگی ها رو خلاصه کنیم در یک واژه. ویژگی مهم تربیتی با محوریت ولی این است که عقلانه تربیت می کند، نه جاهلانه. این خودش میتونه در بردارنده بسیاری از محورهایی هم باشه که تا الان بهش نپرداختیم. خب من یه نگاهی به سوالا بپردازم، به نگاهی بندازم ببینیم، چون که 10-12 دقیقه فرصت داریم، بتونیم به بحث سوالات دوستان بپردازیم. فرمودن که گواهی، که این حالا بحث گواهی مطرح شده دیگه، 4 جلسه کسیشه شرکت میکنه گواهی رو بهشون میدن. انشالله که این بحث رو، من خیلی خودم دغدغه دارم با اینکه گواهی میدن، ولی این بحث رو به خاطر محوریت کلام امیرالمومنین حتما شرکت کنید. بحث‌های بسیار جذابی در پیش داریم. ما هنوز به نگاهی که بحث تربیت پرداخته میشه کمتر جایی پیدا میشه. این موضوع رو حتما پیگیر باشید که بتونیم شما در 3 جلسه آینده به یه جایی برسونیمش. فرمودن آزمون داره، بنده خبر ندارم. حتما جواب این رو بهتون میدن توی گروهی که هستید. دیگه سوال پرسیدن الان توی حوزه ما بیشتر به خاطر تربیت فرزند اومدن. بله، ما هم با همین محور اومدیم جلو. همین بحث ماست. اگه بحث سوال اینو میپرسن که امتحان است، من بنده اطلاع ندارم که امتحانی است. اگر هم باشه خیلی قصه‌ای نداشته باشید، فوقش مطالبی که گفتیم خدمتون تقدیم میکنیم که بتونید اونا رو مطالعه بکنید. اگر چیزی باشه که اگه بخوان امتحانی چیزی بگیرن. خب بله، یکی از بزرگان هم پرسیده بود، گفتن که کار سیستم آموزشی حوزه ها تغییر کنه، امتحان و آزمون. امتحان و آزمون درسته، تو همین موضوعات خیلی محوریت نداره، بیشتر حضور بزرگوارانه. حالا شاید توضیحاتی عزیزانی که جلسه رو برگزار کردن حتما توضیحاتی دارن که خدمتون خواهند گفت. بله. بله. به بنده اطلاع دادن که آزمون نداره و فقط حضور در جلسات و ثبت نام در دوره، این مهمه. الحمدلله بزرگواری که حضور دارن، همشون ثبت نام کردن و حضور کامل در جلسات. خیلی هم خوب شد. خب دیگه بزرگوارانی که گلایه داشتن از آزمون، دیگه گلایتون برطرف شد الحمدلله. کسی که میاد سراغ نهج البلاغه حاجتش هم برآورده میشه. فکر می‌کنم بزرگوار حاجتشون برآورده شد. خیلی از بزرگوارانی که دغدغه امتحان داشتن فرمودن که متاسفانه الان در تفکر دیگر این است که طلبه اصلا نباید به ظاهر و زندگی خود برسه، فقط باید به فکر آخرت باشد. این تفکر، تفکر غلطی است. مع الاسف نمیدونم حالا کجا رسوخ کرده، اما نهج البلاغه آقا امیرالمومنین این رو مطرح نمیکنه. بله، بعضی از کسا هستن که اساس حقوقی شرایطی دارند که باید مراقبت بکنن از سبک زندگیشون، بیشتر از دیگران باید مراقبت بکنن. اگر شما منظورتون فقط قشر طلبه است، بعضی از شؤون طلبه ها بحث شؤون حقوقی هم دارن. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم خب مثلا طلبه ها فقیرانه، باید فقیر باشن. نه خیر، این تفکر، تفکر درستی نیست. لذا باید بهش بپردازیم. اگر بزرگواران، حالا من نمیدونم، شاید برخی از سوالات لازم باشه که به صورت خصوصی تر مطرح بشه. شاید لینک آیدی ما رو، یعنی آیدی ما رو گذاشتن، سوالات به اونجا مطرح بکنید، یا اگر گروهی چیزی دارید اونجا بتونید یه مقدار جزئی تر سوالتون رو شما مطرح بکنید. ببینید منظور تفکر، از این تفکری که فرمودید منظور چیه؟ ظاهر زندگی خود برسه یعنی چی؟ رسیدن که مطلوبه. انسان باید آداب الهی رو رعایت بکنه در زندگی. اما منظورتون رو اگه بیشتر متوجه شیم بهتر میتونیم توضیح بدیم و بتونیم لااقل مؤید شما باشیم، یا اگه نکته‌ای هست خدمتتون مطرح بکنیم. خب صوت جلسات هم احتمالاً بارگذاری میشه. سوالات شما رو استاد میبینن که برای دوستان آموزش هستن. خب مطالبی هم که ارائه بشه انشالله در صورت، یعنی اگر برای بنده هیچ مانعی نیست که بتونم مطالبی رو که خدمتتون گفتم در دسترس شما قرار بدم. اگر مانعی پیش نیاد خدمتتون حتما تقدیم میکنم. خب فکر نمیکنم دیگه سوالی، حالا اگر بزرگوار اگر سوالی بالاتر مطرح کردن میتونن بیارن و در آخر سوال رو دوباره تکرار بکنن. بله، ما چند دقیقه فرصت داریم، اگر بزرگواران سوالی دارن میتونن مطرح بکنن. استاد فرمودن که لطفاً برای پیش مطالعه چه قسمتی از نهج البلاغه نکنید. بحث تربیت پیش مطالعه در واقع نمیشه گفت همینجوری بریم سراغ یه جایی از نهج البلاغه رو بخونیم، اما بزرگواری بکنید، بزرگواری کنید، فقط یک نامه از نهج البلاغه آقا امیرالمومنین رو برش وقت بذارید، یک نامه، اونم نامه 31 نهج البلاغه است. من تشکر میکنم از بزرگواری که این سوالو پرسیده، سبب شدن که من یه تکلیف ارائه بدیم. شما که دیگه امتحان که ندارید، لااقل بزرگواری بکنید تا آخر دوره یک بار نامه 31 نهج البلاغه رو بخونید، فقط از رو. اصلا لازم هم نیست کار دیگه انجام بدید. خیلی نیست، خیلی نیست. این نامه شریف رو که به عنوان بهترین منشور تربیتی میشه بهش توجه کرد و شما محور قرار بدید و بتونید نهج البلاغه آقا امیرالمومنین لااقل یه نامه‌اش رو نگاه کنید، تا انشالله برسیم به این سه جلسه که در پیش داریم. یک بودی از، حالا برای بزرگواران که هنوز در جلسه حضور دارن عرض میکنم، ما میخوام به یک بودی از بحث تربیت بپردازیم که در شاید در هیچ جایی یا هیچ کتابی خیلی بهش توجه نشده جز در منظومه نگاه امامین انقلاب. لذا توجه ویژه میطلبه که ما بتونیم در این سه جلسه این بحث رو ارائه بدیم. فقط امروز بحث مقدماتمون بود که انشالله بتونیم در جلسات بعد به اون بیشتر بپردازیم. خدا خیرتون بده. بعضی از بزرگواران پیام دادن، تشکر کردن. خدا شما رو خیر بده. انشالله تعالی خداوند متعال همه ما رو در مسیر آقا امیرالمومنین قرار بده و بتونیم نه فقط بوده تربیتی، بلکه تمام شؤون زندگی خودمون رو با آقا امیرالمومنین تنظیم بکنیم. التماس دعا داریم. انشاءالله تعالی خداوند همه ما رو در این مسیر ثابت قدم قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.